بسم الله الرحمن الرحیم. دو مورد از موارد استثناء از کذب را تمام کردیم. مورد اول کذب لدفع الضرر بود و مورد دوم هم کذب در مقام اصلاح بین الناس بود. در مکاسب همین دو مورد ذکر شده است. آخر یک اشاره خیلی گذرایی هم به یکی دو مورد دیگر کردن، ولی بحثی نکردن، خیلی اشاره است. اما چند مورد دیگر هم هست که متعرض اونها بشویم، گرچه معمولا سند معتبری نداره این استثناءات، اما به اختصار به اونها میپردازیم. مورد سوم کذب برای جلب منفعت برای دیگران، نه کذب برای دفع ضرر یا فقط در خصوص اصلاح بین دیگران، بلکه کذبی که با اون منفعتی را برای دیگران جلب بکنه. این از جهت اینکه این منفعت عائد کی بشود اخص از اون مورد اوله. مورد اول دفع الضرر بود از خود او یا از دیگران، اینجا نه، مثل اصلاح بین الناس، یعنی منفعتی که عاید دیگران می شود از این جهت خاصه، نه منفعتی که به خود او عاید می شه. اما از نظر این نسبت به اون اولی از این جهت اخصه. نسبت به دوم شبیه همون هست، یعنی اصلاح، ببخشید، از حیث اینکه خود او اینجا خارج از این بحثه، مربوط به دیگرانه، این با اولی فرق میکنه ولی با مورد دوم مرتبطه. اما نسبت این با دومی نسبت عام و خاص مطلقه، برای اینکه اصلاح بین الناس، اصلاح بین الناس یه نوع خاصی از منفعتی بود که عاید دیگران میشد، از باب اینکه دفع ضرر هم نوعی مثلا منفعته. اما اینجا معنای عام مقصوده، کذبی را مرتکب بشود تا یک کسی دیگری سودی ببرد. این مورد سومه، ارتکاب کذب به سو برای رسیدن سودی و نفعی به دیگران. خودش عدله نمیگیره، ارتکاب کذب برای اینکه دیگران سود ببرن. اصلاح بین الناس فقط یه مورد بود، دعوایی است میخواد اون رو رفع بکنه. اما اینجا معنا خیلی عمه، میخواد سودی را عاید دیگری بکند، با دروغ او دیگری سودی میبره. این مورد سومه که ممکن است گفته بشود از مستثنیات کذبه. باید ادله این را ببینیم که از نظر سند و دلالت دلیل تامی بر این مسئله داریم یا نه. ادله در همون باب 141 کتاب احکام عشرت در کتاب حج، همون بابی که تا به حال عمده روایات اون باب رو خوندیم، دو سه روایتش را نخوندیم که حالا با همین مواردی که الان بحث خواهیم کرد ارتباط داره. اولین دلیل برای این که کسی بگوید کذب برای نفع دیگران جایز است، روایت دهم باب 141 احکام عشرت. این روایت اینطوره، محمد بن علی بن الحسین فی کتاب الاخوان کتابی مرحوم صدوق داره به نام مصادقت الاخوان، در اون کتاب به سنده یعنی رضا علیه السلام قال ان الرجل ليصدق على اخيه فيناله عنت من صدقه فيكون كذابا عند الله. گاهی راست میگه، این راستگویی او موجب میشود که مشکلی برای برادر ایمانی او پدید بیاد، این کذاب عند الله، راست گفته، میخواستن بگیرن او را، دستگیرش بکنن، مشکلی براش ایجاد بکنن، او هم گفت بله او اینجاست، راست گفت و او را به زحمت انداخت. این میگه فیکون و کذابن عند الله، این صدق حکم کذب را داره. این تا اینجا الان ما کار نداریم، این همون بحث اضرار به دیگران دو دفع ضرر رو احفای مربوط اونجاست. فراز دوم حدیث این است که و ان الرجل لیکذب علی اخیه یرید به نفعه، دروغ میگه ولی این دروغ او به سود اون برادر ایمانی است که به او دروغ بسته. فیکون عند الله صادقا، چون اراده بهی نفعه صادقه و کذب را حرمت را مرتکب نشده، ظاهرش کذبه ولی در واقع این حکم صدق را داره. لیکذب، حالا اجازه بدید، لیکذب علی اخیه یرید بهی نفعه، میخواد به او سودی برسانه، این مانعی نداره. فیکونو عند الله صادقا، این یک روایته. این روایت از نظر سند اونجا که الان جدید مراجعه نکردم به ذهنم میاد، اون سند مرحوم صدوق به حضرت رضا در اون کتاب سندی است که تام نیست اینجور که به ذهنم میاد، ولی از نظر سند ظاهرا خالی از اشکال نیست، اما از نظر دلالت این یرید و بهی نفعه دو جور می شود معنا کرد، برای اینکه نفع یک معنای مقابل ضرر داره که سود رساندن است، نه مطلق عرض شود که عدم الضرر. این یک معناشه که اگر این باشه با بحث ما منطبقه، یعنی در یه دایره وسیع‌تری از دفع ضرر میگه سود رساندن به دیگری، ولی اون که اگر این رو نگه ضرری از او دفع نمیکنه، فقط موجب میشه که سودی عاید او بشه، همین مجوز صدق کذب میشود. این یک احتماله که نفع به معنای این هست، همون عرض شود وصول یک خیری به دیگری، این که دسترسی به یک خیر و برکتی پیدا بکنه. اما احتمال دوم اینه که نه، نفع در اینجا به معنای همون دفع و ضرر باشه که گاهی به این معنا هم به کار میره. یرید و بهی نفعه یعنی ضرری متوجه اوست، با دروغ او ضرر از او مرتفع میشود، که اگر این معنای دوم باشه اون وقت این همون از ادله همون استثنای اول میشه. اولین استثنا این بود که کذب برای دفع ضرر از دیگران، از خودش و دیگران، اینجا هم کذب نفع به معنای دفع و ضرره اگر این معنای دوم باشه. هیچ مطلب جدیدی علاوه بر اون چه که در استثنای اول بود در این روایت نیست، بنابراین احتمال دوم. البته ظهور روایت رو بگیم نفع اهم است از دفع ضرر، بلکه یه ظهوری داره در اون جاهایی که فراتر از دفع ضرره. یه وقتی دفع میکنه ضرری، اینم بله یه سودیه، اما یه وقتی نه، چیزی به او میرسد، نه اینکه فقط ضرری از او دفع میشه. ظاهر نفع اینه که چیزی فراتر از دفع و ضرره و لااقل اهمه، هر دو رو میگیره. اما اینکه بگیم نفع خصوص دفع و ضرره، این گرچه استعمالش جایز داریم هم مواردی که این قبیل استعمال شده، اما خلاف ظاهره و قرینه میخواد. به عبارت دیگه این نفع، حالا ما دو احتمال گفتیم، اگر بخوایم جامعه تر بگیم سه احتمال داره دیگه. نفع به معنای وصول شیئی به دیگری خصوص این که مقابل ضرر هست و دفع و ضرر را دیگه نمیگیره، فقط عائد شدن چیزی را میگیره. احتمال دوم اینه که عام باشه، هم عائد شدن چیزی به شخص در مفهوم باشه، هم دفع و ضرر. احتمال سوم اینه که خصوص دفع و ضرر اینجا مقصود باشه. احتمال اول و دوم هر کدام باشه، اینجا میشود دلیل بر بحث ما. اما اگر احتمال سوم باشه، هیچ حرف جدیدی در روایت نیست، همون دفع و ضرری است که در استثنای اول بود. و اگر ما قرینه خاصی نداشته باشیم، البته نفع حالا یا احتمال اوله یا حد اکثر احتمال دومه که هر دو رو میگیره. اما این که بگیم نفع یعنی همون عدم الضرر، این نه، این ظاهر نیست، قرینه میخواد. این یه نکته است که در دلالته. بنابراین ظاهر روایت از نظر قواعد گرچه از نظر سند تام نیست، اما از نظر دلالت منطبق بر بحث هست. این یک روایت. دو سه روایت هم در مستدرک هست در ذیل همین باب، در این وسایل هایی که مستدرک هم را در ذیل داره، اونم ملاحظه بکنید. در مستدرک روایت سوم، عمق مطلقه ولی مثبتینه، مطلق بر مقید هم نمیشه، برای اینکه اونها میگن که برای دفع ضرر جایزه یا برای اصلاح جایزه، این دایره وسیع‌تری رو داره میگه جایزه، برای مطلق نفع میگه، اما از دفع ضرر یا عائد شدن سودی و اما از اینکه اصلاح باشه یا امور دیگری باشه. ولذا چون لسانشون لسان مثبت و نافی نیست، این با اون روایاتی که در اون دو مورد قبل بود مطلق و مقید نیست که حمل مطلق بر مقید میشه، اونا سر جای خودش، اینم به اطلاقش باقیه، مثل همون اکرم العالم و اکرم العالم العادله که حمله میشه، یا نفیش اینه که لا تکرم الفاسق لا تکرم العالم الفاسق. وقتی لسان مطلق و مقید واحد بود از نظر اثبات و نفی، حمله میشه مطلق بر مقید. اینجا اون روایات گفتن اصلاح بین الناس مجوز کذبه، این میفرماد که مطلق نفع به دیگران مجوز کذبه. این یک روایت که در وسائل آمده بود. چند روایت هم در مستدرک هست با همین واژه نفع. روایت سوم در همین باب مستدرکه، اونجا هم در از مشکات تبرسی، مشکات الانوار مرحوم تبرسی است که از امام باقر نقل شده که الکذب کله اثم، الکذب کله اثم الا ما نفعت به مؤمنا او دفعت به عن دین المسلم. همه کذب ها معصیت است مگر کذبی که با اون نفعی عاید مؤمنی بشه یا اینکه دفاعی از دین او بشه. این روایت دومه. این روایت هم از آن سند البته مقطوع است، در مشکات الانوار مرحوم تبرسی از امام باقر نقل کرده، سندی در اونجا نداره. از آن دلالت همون نکته اونجا هست که الا ما نفعت به مؤمنن، همون سه احتمال هست که خصوص نفع مقابل ضرر هست و شامل دفع و ضرر نمی شود. احتمال اول. احتمال دوم اینه که هم شامل عائد شدن چیزی به برای دیگری می شود، هم دفع ضرر که عام باشه. احتمال سوم اینه که نفعت به مؤمنان خصوص دفع ضرر باشه. اینجا هم همون سه احتماله و ظاهر همون احتمال اول یا دوم، احتمال سوم خلاف ظاهره و قرینه میخواد. منتها اینجا یک قرینه ممکنه کسی بگه او دفعت بهی عن دین المسلم، مثلا خود این اصلا قرینه میشه که اون نفعت بهی مؤمنن غیر از دفع و ضرره، گرچه حالا این قرینیت شد نیست، ولی نیازی به این قرینه نداریم، همون احتمال اولی و دوم ثابته و میتواند دلیل بر بحث بشود با قطع نظر سند دلالت. اینم روایت دوم. روایت سوم روایت پنجم همین مستدرک است، نه وسائل، مستدرکه که اونجاست شیخ مفید در اختصاصشون است، در اختصاص مرحوم شیخ مفید، ان محمد ابن الحسن ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن محبوب ان صالح ابن سهل همدانی قال قال الصادق علیه السلام ایما مسلم سئل عن مسلم فصدق فادخل على ذلك المسلم مذره كتب من الكاذبين. اگر درباره کسی از شما سوالی بکنن و این شخص سوال شونده راست بگوید، اما یه راستی که موجب این میشه که این بنده خدا به چاله بیفته، راست میگه، ولی موجب اضرار به اون برادر ایمانیش میشه. این کتب من الکاذبین، شبیه اونچه که در روایت دیگر هم که ربطی بحث ما نداره. بعد داره و من سئل عن مسلمن اما کذبه فادخل على ذلك المسلم منفعتا. درباره او سوالی میکنن، یه جوری جواب میده که موجب میشه که او سودی ببره. کتب عند الله من الصادقین، این اشکالی نداره، جایز. این هم روایت سوم. این روایت هم از سند ضعیفه، برای اینکه تا صالح ابن سهل همدانی توثیق دارند، اما این آقای صالح ابن سهل همدانی مرحوم شیخ در رجالشون فرموده کذابون وزاعون، اینجور تعابیری داره، خیلی تعابیر تند و شدید داره که وضع حدیث میکرده، دروغ میگفته با این شدت و حدت، دیگه طبعا اعتباری نداره. گرچه اینجا مثلا حسن بن محبوب ازش نقل کرده، حتی بعضی اونایی که اصحاب اجماع رو به معنی مطلق قبول دارن میتونن به این تبصر کنن، ولی اون در جایی است که تضعیفی نیامده باشه، اونم تضعیفی با این شدت و عدت که کذاب و ضاعون و همچین سه تا یا چهار تا مذمت در کتاب مرحوم رجال مرحوم شیخ درباره این آقا آمده، ولی زن اینم سندش سند ضعیفی. شیخ توسی در رجال شیخ عرض شود که اینم روایت سوم که با سندش ضعیفه، از دلالت دیگه همون نفعه که اون دو سه تا احتمال دربارش میاد. البته در غالب این در اینجا و بعضی روایت دیگه گاهی گفته میشه که این تقابل بین ضرر و نفع، این ظاهر میکنه نفع را در عدم و ضرر، نه در این چیزی فراتر از نفع و عدم و ضرر. این تقابلش در اینجا یک کمی نکته ایست که ممکنه کسی بگوید موجب میشه که منفعت همون احتمال سوم درش جاری باشه. اینم سه. چهارم هم روایت هفتم در مستدرکه که جعفر ابن احمد قمی ان احمد ابن الحسین به اسناد ان ابی جعفر، اینم در این کتاب الاعمال المانعه است که مال جعفر ابن احمد قمی است، اونم حالا سندش اینجا سند تامی نیست. داره که قال رسول الله امام باقر سلام الله علیه نقل کردن که پیغمبر فرمودن، این عرض شود که شبیه همونیست که در کتاب تبرسی آمده بود که الکذب کلو اثم الا ما نفعت به مؤمنا او دفعت به عن دین المؤمن. این همون از امام باقر هم هست، بعید نیست که این دو تا روایت هستن، بگیم یکیه این روایت هفتم با روایت سوم. تو اونجا به صورت مقطوعه نقش شده از امام باقر، اینجا یه سندی به امام باقر داره، احتمالاً مثلا یکی باشه اونم همین سند داشته. اینم از این چهار روایت در بحث جلب منفعت برای دیگران، این چهار روایت با همین تعبیر آمده. تا اینجا این چهار روایت همش ضعیف بود، یا سند نداشت یا چی بود، به خصوص حالا مثلا اون روایت اختصاص مثلا کسی در او قرار داره که به صراحت گفته شده که وزاعون و کذابون و امثال اینها. از این جهت این چهار روایت در حدی نیست که یعنی هیچ کدام سند معتبری نداره و جمع و احتمالاً اون هفتم و سوم هم یکی باشه، قاعدتاً شاید مثلا در حد سه تا روایت باشه، نه کثرتی هم نداره که بشه خیلی بشه اعتماد کرد در اون حد. موضوع هم یه موضوعی که خود شک برانگیزه، یعنی که بگیم کذب برای مطلق نفع دیگری جایزه، این خیلی اعتبار باش مساعد نیست. از این جهت در این بحث نمیشود به این روایات خیلی اعتماد. چرا؟ بعید نیست که استدلالش، یعنی متوقف بر دو نکته است، سند درست باشه، نفع امر رو به معنای مقابل ضرر بگیری، یعنی چیزی فراتر از ضرر بگیری، دفع ضرر بگیری، که اونش هم درسته. اگه سند درست بود این سه تا بعید نبود این حرف رو یکیش درست نیست. نه روایت سه که مقطوع از این سندی نداره، ولی این سندش ضعیفه. بله. عرض شود که یکیش مقطوع است، با اون سه تا هم در واقع همشون سندش ضعیفه. این چهار تا روایته. اما ممکنه کسی استدلال بکنه به روایات دیگری که کلمه نفع درش نیامده بلکه کلمه اصلاح درش آمده. ببینید ما سه چهار روایت در بحث سابق داشتیم که از اون ده دوازده روایت، هشت نه تا روایتی که در باب اصلاح بین الناس آمده بود، یا ده دوازده روایتی که در باب اصلاح بین الناس آمده بود، چند تاش اصلاح داشت نه اصلاح بین الناس. یادتونه میگفتیم بعضی از این روایات داره اصلاح بین الناس، بعضی هم مطلقه. مطمئن ما مطلق را یه جوری هم میکردیم بر خصوص اصلاح بین الناس. قائل به این استثناء سوم میتواند علاوه بر اون چهار روایات، روایتی که واژه نفع در آن آمده بود، به روایات دیگری تمسک بکند که کلمه اصلاح به طور مطلق آمده نه اصلاح بین الناس. این روایات چون خوندیم، من دیگه فقط گذرا عرض میکنم. روایت اول باب 141 در خود وسائله که داره که ان الله احب الكذب الصلاح، این روایت اول بود که اینا البته سندش ضعیف. و عرض شد که و روایت خود سوم که معتبره بود که المصلح ليس بكذاب، اونجا مصلح مطلقه، کسی که اصلاح میکنه، حالا اصلاح بین الناس درش نیست. اینم دو که در اونجا مطلق اصلاح بود نه اصلاح بین الناس. و روایت این دو و بعد روایت چهارم و هفتم وسائل که در اون روایت چهارم و هفتم عرض شود که همون قصه آیاتی است که حضرت ابراهیم فرمود انی سقیم، یا بل فعله و کبیرهم، یا حضرت یوسف، یا پیک حضرت یوسف گفتند که ایتو هل عیر انکم لسارقون. در این روایت چهارم و هفتم امام صادق می‌فرماد که احب الكذب في الاصلاح، باز مطلقه. و یا میفرماد که ابراهیم ارادت الاصلاح گفت. توجه کردید؟ و این تعابیر اصلاح در اینجا مطلقه، موردش هم اصلاح مثلا هست ابراهیم که نمیخواست اصلاح بین الناس بکنه بلکه میخواست کار خیری را انجام بده. و اینم چهار روایتیه که درش کلمه اصلاح آمده، لا کذب علی مصلح یا المصلح لیس بکذاب. اون چهار روایت بود که درش کلمه نفع آمده بود که سندها ضعیف بود. این چهار روایت دیگر هست که کلمه نفع نیامده، کلمه اصلاح آمده. وقت اصلاح تقریبا منطبق بر نفع، اصلاح بین الناس نه، یک مفهوم خیلی خاصیه، دعواست، رفع دعوا بکنه، صلحشون بده. اما اصلاح به معنای عام و مطلق که بگیرید، هر اصلاح هر کاری، اینکه یک مشکلی در جایی رفع بشه و چیزی از این قبیل، تقریبا میشه گفت بر اون منطبقه. این چهار روایت البته یکیش معتبره که همون روایت سوم که المصلح لیس بکذاب. ولذا اون چهار روایت قبلی که کلمه نفع درش بود سندها ضعیف بود، از اون دلالت راهی برای تصحیح دلالتش بر کذب در برای مطلق نفع الاخرین وجود داشت. این چهار روایتی که کلمه اصلاح درش آمده که یکیش هم معتبره، این روایات وقت از اون مدلول باید ببینیم که همون بحثی که اشاره سابق کردیم. یه وقتی هست که میگیم اصلاح مطلق کار نیک را میگیرد، اصلحه، یا مثل عمل الصالحات اینجوری، اصلحه یعنی عمل صالح، برای کار خوبی را انجام داد، حالا برای دین یا دنیای دیگران. و این یک احتماله که اون وقت دلیل بر بحث ما میشه، المصلح لیس بکذاب. یعنی مطلق کار نیک، کار خیر انجام بدن. اما احتمال دوم اینه که نه، اسلحه اینجا یعنی در واقع دفع الفساد باشه، دفع الفساد باشه. و ما قبلا گفتیم که اینجا بعید نیست که این اسلحه در اینجاها انصراف به همون دفع الفساد داره، یعنی یک فسادی وجود داره میخواد اون رو دفع بکنه. و عرض شود که و این موجب این معنا اخص میشه از اون مطلق عمل صالح. این دو احتمال در این ها وجود داره، احتمال این که اصلاح به معنای مطلق عمل الخیر للآخرین و جلب المنفع للآخرین باشد که اگر این باشه بر بحث ما منطبقه، و احتمال این که نه، اصلاح اینجا به قرائنی که داره و مناسبات و حکم موضوعی که وجود دارد، اصلاح در اینجا یعنی دفع الفساد. این استعمال اصلاح معنی دفع الفساد این رایج و متداوله، برخلاف اون نفع که میگفتیم ظاهر اولیاش اینه که فقط دفع و ضرر نیست، اینم که سودی را عاید بکنه اینم میگیره، ولی اصلاح خیلی به کار داره. من قیام کردم اريد اصلاح امت جدی، معمولا اصلاح در جایی به کار میره که یک فسادی عارض شده، میخواد اون فساد را بزنه کنار. ولذا این دو معنا در اصلاح هر دو رایج و متداوله. اون وقت اگر شک بکنیم ما با اون قدر متیقن رو بگیریم که اصلاح یعنی دفع الفساد، دفع الفساد از دیگران. و اون وقت اگر دفع الفساد بگیم دیگه همون میشه یا دفع الضرر میشه که همون عنوان اوله، یا مثل اصلاح بین الناس که میشه که بازم دفع اون منازعه و مخاصمه ایست که وجود داره. چیز جدیدی اون وقت در این روایات فراتر از اون چه که در دفع و ضرر بود یا در اصلاح بود، اصلاح بین الناس بود، نه، البته از اصلاح بین الناس فراتر این روایات. المصلح ليس بكذاب میگه دفع ضرر که بخوای بکنی این کذب درش جایزه، منتها اینم چیز جدیدی فراتر از اولی نداره. ولی ما در این چهار روایت المصلح ليس بكذاب میگیم که این المصلح در حقیقت سه احتمال، حالا با جمع و بحثای قبلی و الان با سه احتمال درش میاد. یکی این که بگیم المصلح و لیسه به کذاب، یعنی خصوص مصلح و لیسه به کذاب، ببخشید عام معنا بکنیم، یعنی مطلق و عمل الخیر للآخرین. این خیلی معنای عام میشه که با بحث ما مرتبط میشه که این مطمئن بهش نیست. احتمال دوم اینه که اصلاح بگیم دفع الفساد عن الآخرین، حالا از دین یا دنیاشو، که این اگر بگیم با اون احتمال استثنای اول که دفع الضرر باشه یکی میشه. احتمال سومم این بود که اصلاح رو خصوص اصلاح بین الناس بگیریم. ما به نظرم میاد اینجا همون احتمال دومه، این یک کمی با اون حرفی که در سابق زدیم یک کمی تفاوت داره. اصلاح در اینجا نه اونقدر عام است که حتی مطلق جلب منفعت را بگیره که احتمال اول بود، نه اونقدر محدوده که فقط مقصود اصلاح بین الناس باشه که یک عمل ویژه‌ای، بلکه اصلاح همون احتمال دومه که میانه این دو احتماله. اصلاح یعنی دفع فساد در جایی که یک فسادیه، که اون وقت گاهی میاد مخاصمه رو رفع میکنه، گاهی هم نه، ضرری دیگری رو از او دفع میکنه، ضرر دینی یا دنیایی را از او دفع میکنه. این ظاهرا معنای مصلح این باشه و قدر متیقنش اینه، اون احتمال اول خیلی بعیده. اینم از این جهت. بنابراین این که برای مطلق نفع ما بخواهیم اطمینانی پیدا بکنیم اینجور چیزی وجود نداره، توجه کردید؟ برای اینکه نگیدم روایت 7-8 تا شد، برای اینکه اولا این دسته دوم که واجه اصلاح درش بود دلالتش مخدوش شد، اون اولی هم که ولی اون که دلالتش تا حدی میشد قبول کرد در حد سه تا میشد، چون دوتاش یکی بود میشد سه تا که سندام ضعیف بود. پس استدلال به این که مطلق نفع مجوز کذب است، این به دو گروه روایات شد. گروه اول که سه یا چهار روایت بود که میگفت نفعت بهی مؤمنن، اونا سندش ضعیف بود، دلالتش درست بود، به احتمال ظاهر احتمالش درست. گروه دوم که با یه تعبیر دیگری است اصلاح این این چهار تا که به کلمه اصلاح، چهار تا پنج تا که کلمه اصلاح درش آمده، بعضیش سندش درسته اما دلالت واژه اصلاحش محل خدشه. کلن دو گروه شد، یه گروه سند ضعیفه گرچه دلالتش قابل اصلاح، یه گروه دلالتش قابل قبول نیست ولی اون که یکیش سندش معتبره. اون وقت وقتی که اینجور شد، دلالت که معتبر نشد در این گروه دوم، روایات منحصر در همون سه چهار تا میشه که سندش ضعیفه. با سه تا روایت ضعیفم توی بحث به این مهمی که میخواد حرمت رو از اینجا برداره در کذب با اون تأکیدات، اون دیگه نمیشود اعتماد کرد و اعتنا کرد. این همونیست که حالا مرحوم شیخ با سر قلمی ازش عبور کردن، خیلی کوتاه ازش عبور کردن، ولی تحلیل فقهیش اینیست که عرض کردن. اینم مورد سومه که به نظر میاد تام نیست. البته اگر مورد تام بود و وقت فروعی زیلش داشتیم، یعنی بحث رو بست میدادیم، نکاتی زیلش میگفتیم، ولی چون اصلش پاش خیلی به جایی بند نیست دیگه جزئیاتش رو عرض نمی کنیم. گرچه اون جزئیاتش با مراجعه اون دو بحث قبل تا حدی خودتون میتوانید حدس بزنید. همون نکاتی که ذیل استثنای اول و استثنای دوم گفتیم خیلیش در اینجام جاریه، اما چون اصل مسئله پاش به جایی بند نیست، تفاصیل را دیگه متعرض نمیشیم. اینم استثنای سوم. استثنای چهارم، چهارمین استثنای از کذب، کذب در حرب است، در جنگ. این که فرمانده و امام در جنگ دروغ بگوید، اینم در چند روایت آمده. یکی همون روایت اول، اول روایات وسائل رو میبینیم، بعد مستدرک. در وسائل روایت اول سندش ضعیف بود، روایت اول سه تا چیز بودی، ثلاث یحسن فیهن الکذب. اولش المکیدت فی الحرب بود، وقتی میخواد در جنگ دشمن را به اشتباه بیاندازه، خب اصلا علائم خلاف را به او میده، حرف دروغ به او میزنه تا او فریب بده او را. این در روایت اول. در روایت دوم باز همین بود، المکیدت فی الحرب. این دو روایت که در وسائل بود و بله در وسائل به گمانم همین دو روایته، بله دو روایت، یعنی روایت اول و دوم باب 141 که وسائل، المکیدت فی الحرب بود، دلالت خیلی روشنه، دروغ در جنگ. و البته هم روایت اول هم دوم ضعیفه، همونطور که قبلا بحث کرد. این دو روایت در مستدرک، اونجا هم روایت اول این باب که سندش باز ضعیفه، اون داره که کذب الامام عدوه، اینم جایزه، فانما الحرب خدعه. اینم روایت سوم که روایت اول مستدرکه. و روایت چهارم مستدرک هم همین، رجل کائد فی حربه، اینم سندش باز مقطوع است، ضعیفه. اینم چهار، بله همین چهار روایتی که درش این آمده. اینم چهار روایتی که دو روایت اول و دوم وسائل و روایت اول و چهارم مستدرک، در این چهار روایت هم آمده المکیدت فی الحرب. این روایات همونطور که ملاحظه میکنید دلالتش خوبه اما سند همش ضعیفه. منتها با روایات خاصه با همین عنوان مکیده و خدعه فی الحرب این تمام نمیشود، اما با قطع نظر از این روایات خاصه، اون روایات بنابر اون المصلح لیس به کذابی که گفتیم، که گفتیم سند معتبرم داره و مصلح هم گفتیم، فقط اصلاح بین الناس نیست، اون دفع الضرره، مطلق دفع فساده، اون به اطلاقش کذب در حرب را هم میگیره. برای اینکه دروغ در جنگ فرض اینه که با اون میخواد یک مشکلی را دفع بکنه، دشمن را به عقب براند، شکستی را بر او تحمیل بکنه. این همون اصلاح امور مسلمینه، در واقع دفع فساد از اونها، یک مصداقی از اون المصلح هست. جنگ حق جنگ اصلاحی است دیگه، و کذب در اون هم برای دفع فساده و در این حد جایزه. و همینطور این یک که اطلاقات المصلح لیس بکذاب با همون معنای دوم اینجا رو میگیره. و از طرف این یک دلیل، یکم جواز خدعه در حربه که اینم در کتاب جهاد گفته شده که یکی از جاهایی که فریب دادن و غش و تدلیس و فریب دادن و خدعه جایزه در جنگ جبهه حق در برابر باطل میتواند متوسل به خدعه و فریب بشه، حالا چه از به صورت شکل عملی نقشه‌ای بریزه که او را در به اشتباه بیاندازه و خطا بکنه، یا اینکه نه در تبلیغات و گفتن جوری بگه که خلافه ولی موجب این میشه که او بترسه. میگه که ما یک لشکر مثلا 100,000 نفری آمادن دارن میان در حالی که هیچ خبری نیست. این الخدعه فی الحرب خودش در جهاد گفته شده که جایزه. این از این جهته. بنابراین استثنای چهارم، بله نه حالا اون جزئیاتش، حالا یکی دو سه تا نکتهش اونجا عرض میکنم، حالا اول اصلش عرض بکنیم. ببینید این بس چهار روایت خاصه داره که ضعیف، اما غیر از این چهار روایت میشه استدلال کرد به المصلح لیس بکذاب، بنابر این که بگیم مطلق دفع فساد را میگه، اون وقت یه مصداقش میشه جنگ جنگ که دفع الفساد. و یکی هم روایاتی که الخدعه فی الحرب جایزتون، که خدعه در هر جایزه، که اونم ظاهرا قاعدش تامه، حالا من جدید مراجعه نکردم به باب جهاد اینا، ولی ظاهرا تامه. با اون میشود گفت که کذب در جنگ و خدعه در جنگ جایزه. این علاوه بر اون ادله دفع ضرر هم هست، یعنی خیلی وقتها همین مصداق اون دفع ضرر عن المسلمه که استثنای اول بود، یعنی اگر او دروغ نگه این ادهی اینجا کشته می شوند، این شهر در تسخیر دشمن قرار میگیره، اینا همه ضرر هست دیگه. اون ضرر هم قبلا احتمالا گفتیم، اگر هم نگفتیم همونجا باید یکی از فروعات ذیلش بیارید که هم است از ضرر فردی یا ضرر جمعی که جامعه از یه چیزی متضرر بشه. اون استثنای اول اگر نگفتیم هم باید اونجا اضافه بکنیم، واضحه و اینجا از اون بابم هست. بنابراین جواز کذب در حرب به عنوان خاص چند روایت داره که تام نبود، اما با عناوین عامه چرا جایزه؟ با عناوین عامه جایزه. یک، عنوان عامش همون المصلح لیس بکذابه، یعنی دفع الفساد کذب نیست. دو، این که الخدعه فی الحرب جایزون. دو، سومم خود استثنای اول شمولش اینا میگیره، دفع الضرر مجوز کذب بود، اما از این که ضرر فردی موردی شخصی باشه یا ضرر جمعی باشه که در جنگ اینطور هست، یعنی عمه و به طریق اولا این ضرر جمعی وسیع را میگیره و مجوز کذب میشه. بنابراین اصل جواز کذب در حرب با اطلاقات دیگر جایزه، اطلاق الخدعه فی الحرب و اطلاق المصلح لیس بکذاب و اطلاق بله دفع الضرر، یعنی سه تا مطلقات این را میگیره. اگر هم هیچ کدام از اینها نبود میگفتیم از باب تزاحم جایزه. این وجه چهارمه، یعنی اگر این اطلاقات هم نبود میگفتیم آقا کذب این شخص با شکست جبهه اسلام تزاحم کرده، قطعا این جایزه و اون جایز نیست. این از اون تزاحمایی است که روشنه که پیروزی و دفع شر دشمن این خیلی اولا و اقدمه بر کذبه. استقلال مسلمین، عزت مسلم، همین اون عناوینی که داره برای اون حفظ اسلام و مسلمین و نمیدونم اینها، اون عناوین از صدق اهمه، ولذا کذب رو جایز میکنه. اینم وجه چهارم میشه. بله؟ چی؟ خب حالا میگیم اون شاء الله باید بحث بکنیم. بنابراین کذب در هر برخلاف اون بحث قبلی چهار دلیل خاص داره که ضعیفه، روایتی با همین عنوان داره. اما چهار عنوان عام داره: دفع الضرر، الخدعه فی الحرب و چی؟ المصره لیسه به کذاب. یه دفعه اینجا جمع میده المصره. این سه تا عنوان میگیره. این سه عنوانم نبود، هیچ دلیل خاصی هم نداشتیم، با اطلاق با قواعد عامه تزاهم بازم میشد بگیم جایزه. این فرقش با اون عنوان قبلیه. پس مورد چهارم به خصوصی روایتش نداریم، ولی به عنوان عام داریم. این روایات هم البته معید میشه، چون این روایات دیگه برخلاف اون قبلی، این مطابق قواعده، برخلاف اون دفع جلب منفعت که خلاف قواعد بود. این را حالا اصلش را داریم. حالا یه چند نقطه زیلش چون ثابت شد باید بحث بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.